غزل 266 قزوینی، 260 خانلری. دلم ربوده لولی وشیست شورانگیز، دروغ وعده و قتال وضع و رنگامیز. فدای پیرهن چاک ماه رویان باد، هزار جامه تقوی و خرقه پرهیز. فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام و گلابی بخواه که آدم ریز. غلام آن کلماتم که آتش انگیزد، نه آب سرد زند در سخن به آتش تیز. مباش غره به بازوی خود که در ضرب است هزار تعبیه حکم پادشاه انگیز. فقیر و خسته به درگاهت آمدم، رحمی که جز ولای توام نیست هیچ دستاویز. بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز. پیاله بر کفنم بند تا سحرگه حشر، به میز دل ببرم هول روز رستاخیز. خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد، که تاز خال تو خاکم شود عبیرآمیز. میان عاشق و معشوق هیچ حایل نیست، تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. مفاعلن فعلاتن مفاعلن فعلان. باز از غزلهای شاهکار حافظ این غزل. مطلعش شاید شما هم تو ذهنتون دلم رو بوده نبود و دلم رمیده بود. عرض کردم ما در قرن حاضر متاسفانه به صورت ناخودآگاه و بدون اینکه بدونیم بسیار در واقع تحت تأثیر نسخه خلخالی و چاپ قزوینی هستیم که در زمان خودش خیلی مهم بوده، ولی بعدا نسخه کهنی پیدا شد ولی اونا دیگه نشست کرده در ذهن ما. با برای تغییرش گاهی کلی با تلاش کنیم و زور بزنیم و آخرم اون رسوبه بیشتر اثر داره. مسکی دلم ربوده ی لولی وشیست، هم از نظر تعداد نسخ اون رمیده در اقلیت، هم نسخ کهن همه ربوده دارن، هم معنای ربوده خیلی زیباتره. ربوده به معنی دل باخته و شیفته است که دکتر حمیدیان نوشتن و به جز این ربودن اصلا اینو ظاهرن شاره ها اشاره نکردن، ولی ربودن به معنی گول زدن، مجذوب کردن، گرفتار کردن، اینا در لغتنامه ده خدا هست که بسیار هم تناسب داره اینجا. یعنی ربوده ی لولی وشیست یعنی فریفته ی اوست. در این حال ربودن با لولیان و کولیان هم که اصلا این غزل در اون فضا سروده شده بسیار متناسبه. شاید به استقبال این شعر کمال اسماعیل هم گفته شده باشه که دمید صبح چه خسبی چو بخت من برخیز. بساز چنگ و برآور خروش رستاخیز. مقاله بسیار خوبی آقای دکتر علیرضا، ببخشید دکتر نیست ایشون، مسکه اصلا کارمند بانک بوده ایشون، بسیار هم آدم فاضلی، خدا رو شکر زنده هست، در همدان زندگی میکنن. متاسفانه این سالا یه مقداری کمتر کار میکنن، ولی مقالات بی نظیر و کتابای خوبی درباره حافظ و موضوعات دیگه داره. یه مقاله در مجله نشر دانش بیش از 20 سال پیش نوشتنشون درباره همین غزل و لولیان و کولیان. لوری، لولی، کولی، اینا همش یه چیزه و صورتهای مختلفی در شعر و گفتار ما پیدا کرده و معنیش هم متعالی شده، لولی یا لوری. این لولیان یا مقات یا زوتها در با تا رزه و تا زوت در آسیای میانه بودن و در لشکر ساسانی هم بودن و بعدن به اعراب پیوستن. یه جماعتی هن که به حالت کوچ نشینی زندگی میکنن و در شاهنامه و اساطیر ما هم هست که بهرام گور 2000 لولی آورد. در زمان بهرام همه چیز فراوانی شد. خیلی زیباست این داستان. همه چیز بود و مردم در ناز و نعمت بودن، فقط نوازنده کم داشتن و 2000 تا لولی آورد که براشون بزنن و بخونن و برقصن و مثل رضا شاه که میخواست اینا رو یک جانشین کنه، گاو و خر و گندم و اینا بهشون داد که بکارن و اونا رو پرورش بدن. اینا هم گاو و خوردن هم گندم و خلاصه آدم های نبودن که به فکر فردا باشه. غرچه و غرجستان و حتی نورستان، حتی نور مازندران هم میگن، شاید لور باشه. در اون مقاله مفصل آقای زکاوتی آوردن این غرچه که به عنوان فوشم هست و به غر اصلا یعنی روسپی و تو پرانتزم بگم نوشتن فحشی که بر زبان خداوندگار یعنی مولوی بود تو افلاکی نوشته، من آقا بلارفی نوشته فحشی که بر زبانش بود غر خواهر و غر مادر بود. همچی مؤدب نبوده مثل خود منم مولوی، از این جهت ما شباهت داریم. من فحش میداده و هم خب تو مثنوی هم که دیگه از دفتر سوم اینا به بعد دیگه دیدین چه وضعیه درش. در آیین مغان هم اینا رو جادوگر میدونستن و اصلا مغ و مجیک هم، مجیک به معنی جادوگر، همین ماجیک هم که ما داریم از همون، یعنی یه چیز جادویی. اینا ریشه مشترک دارن. از مشترکات دیگه شون هم اینه که سگ رو هر دو عزیز میداشتن. حالا برگردیم به همین غزل. میگم این غزل کلن در این مورده که دلم درباره مغان و آدابشون و اینا خیلی تطبیقای عجیبی داره. دلم ربوده لولی وشیست شورنگیست. ببینین لولی وش یواش یواش مثل قلندر، مثل رند که از کلماتی بوده که اول بار منفی داشته به معنی آدم بی سر و پاس رندم، لولی هم همینجور. بعدن اون ملامتیانی که پیدا شدن که اومدن گفتن به جای این که همه تلاش میکنن خودشونو بهتر از اون چیزی که هستن نشون بدن، ما از این ریاکاری به تنگ اومدیم و خودمونو میخوایم بدتر از اونی که هستیم نشون بدیم و این داستان ملامتیگری و اینها شروع شد. اینا هم رسوبات همونه که لولی و اینا معنی مثبت گرفت. لولی وش یعنی معشوقی که مثل کولیاس، همون جور لاابالیه، همون جور اعتنایی نداره به آدم، دنیا براش اعتباری نداره. شورانگیزم هست که داستانی اخوان سالس نقل کرده در کتاب حریم سایه های سبز. آقای کاخی بعدن این کتاب جمع کرده، از مجالس الاشاق نقل میکنه که این شورانگیز نام معشوق بیحفاظ حافظ بود. حالا ولی عهدت و علی راوی دروغ وعده و قتال وضع و رنگامیز. میگه که این غزل رو برای شاگرد آهنگر سروده. اینا رو از این جهت برام جالبه که و از این جهت عرض میکنم ببینین این فهم عرفی بوده که در قدیم از این شعر را داشتن، نگین که حالا اینا معتبر هست یا نیست، اعتبار اینجا اصلا معنی نداره. مسئله اینه که در قرن نهم، در قرن دهم، یازدهم، اینا در طول زمانی که شعر حافظ خونده می شده عادی بوده براشون که حافظ برای پسر آهنگر، برای شاگرد آهنگر شعر گفته، چیز عجیبی براشون نبوده. اینی که الان ما میگیم اینا رو حالا برای پسر آهنگر نه، میگیم برای دختر پادشاه گفته، میگن وای نه این حرفا چی چیه، اینا فقط برای خدا شعر میگفت. نه، شعر خیلی جا کار برده روزمره و عادی داشته، به خصوص برای شعرهایی که عارف نیستن، برای فرخی و منوچهری و نمیدونم اینا، کمال اسماعیل، جمال، اینا شعر براشون کار بردی بوده. شعر میگفته براش یکی دو کاه بهش بدن، آخه دیگه اونم میخوانه عرفانی معنی کنین، طرف کاه میخواد بریزه جلو اسبش یا دیوارش رو کاگل کنه، شعر گفته براش. حالا این دروغ وعده بودن. یه چیز جالبی باز آقای زکاوتی در مقاله نوشته اینه که اینا متقلبم بودن. عجیبم نیست دیگه، یه قومی که حالا امروز یه جا هستن فردا نیستن، هنوزم جای توریستی و جایی که کنار خیابون چیز میفروشن، چیز تقلبی زیاد ممکنه بفروشن، چون نیستن کسی بیاد یقشون رو بگیره، میفروشن تا یارو رفت خونه و فهمید دیگه، اینام جمع کردن رفت. و از اوحدی مراغه این نقل میکنه که مشک لولی نلایق جیب است، روستایی که میخرد عیب است. مشکاش معلومه تقلبیه. حب لولی گر از شکر باشد، حبت القلب را ضرر باشد. و این حالا دروغ وعده بودن. نکته دیگه این قتال وضعه. درباره وشم دکتر حمیدیان توضیحاتی دادن، پسوند شباهت و نوشتن شباهت کامل و قطعیه، یعنی هوروش یعنی عین خورشید، عین خور یا هور خورشید یا ماهوش، عین ماه و به معنی در چیز شباهتش تو چیزایی مثل دیوانه وش و بیمار وش و همین لولی وشه، یعنی هم یعنی دقیقاً مثل اون یا شبیه. معشوقی دارم که دلم رو بوده اوست، که اینطوریه که دروغ و وعده است، قتال وضع است و رنگ آمیز است. قتال وضع مثل قاتل است، رنگ آمیزم، رنگ به معنی ادا اطفار و نیرنگ و هیله و ایناست. هنوزم تو اصفهان میگن ببین چند رنگ در آورد برا ما، یعنی چقدر ادا اومد، چقدر بازی در آورد. در نسخه نور عثمانیه یه ضبطی هست که فقط هم تو اون نسخه هست و قابل تأمله، اینه که سیاه چرده و قتال وضع و رنگامیز. و من فکر میکنم این کار کاتب نباشه، کار حافظ بوده و احتمال میدم همون صورت اولیهیه که بعدن به قتال وضع تبدیلش کرده، ببخشید به دروغ وعده تبدیلش کرده، چون سیاه با رنگم اون وقت تناسب داره، با رنگ این کولیانی که بسیارشون از هندن دیگه و سیاهن، یا سیاه چارده یه کمی سبز گونه و اینان، با اون تناسب داره. و ظاهرن بعدن دیده دروغ وعده به لحاظ آهنگین زیباتر از اونه. فدای پیرهن چاک ماه رویان باد، هزار جامعه تقوی. من میخونم تقوی. آقای خرمشاه یه چیز عجیبی نوشتن توی این حافظی که با آقای جاوید دادن، نوشتن اینا رو تا میشه باید خون تقوی، زیرا بنابر بنای ما بر تلفظ سر راست باد باشه. خب سر راستا از کجا میدونین تقواست؟ چون امروز میگیم که معیار نیست که آخه. و تو حافظ تقوی داریم، این تقوی هم تمام که با شاهدان شهر ناز و کرشمه بر سر منبر نمی کنه. و دلیل نمیشه که امروز چون میگیم تقوا اون موقع هم بگن تقوا. همون جوری که فتوی هم میگه، فتوی پیر مغان دارم و قولی است قدیم که حرام است می آنجا که نه یار است نه دین. خلاصه اینو خیلی نمیشه گفت، به اضافه اینکه اینجا هزار جامعه تقوی و خرقه پرهیز، تقوی پرهیز بهتر از تقوا و یه ذره ناخوشایند میشه. و بنده هم در این حافظی که دارم کار میکنم همین با یه نوشتم، در نسخان با یه نوشته بود. این پیرهن چاک ماه رویان رو باز آقای زکاوتی نوشتن که اینا یه لباس کوچکی به اسم صدره داشتن، این زرتشتی ها و همین لولی ها، که مثل قبا چاکه و از این جهت هم دوباره با اون لولیان تناسب داره. و این خیلی زیباست که من هزار تا لباس تقوا، این لباس تقوا خیلی مهم بوده در سنت ما، در کسوت تقوا باشی. همه الانم ما این بخش روحانیت شاخصه اصلیشون لباسشونه دیگه، تو درویشان به همین ترتیب لباس متمایز. میگه هزار تا از این لباسا فدای پیرهن چاک اونها. حالا این جامعه تقوا و تقوی یا تقوا و خرقه پرهیز، هم اون جامعه ها هم اون خرقه های پرهیز، بعد اونا کلی لباس مفصله ها. میگه هزار تا از اونا که شامل نمیدونم دستار هست و عبا هست و فلان اینا، هزار تا از اونا فدای یه دونه از اون پیرهنهای چاک. حالا پیرهنی که یا در اصل خودش چاک بوده یا چاکش کردن و از اون چاک گریبان میشه خیلی چیزا رو دید و بدن نماست، ولی هزار تا از اینا فدای پیرهن چاک ماه رویان با. بیت سوم در قزوینی و سایه فقط این هست که خیال خال تو با خود به خاک خواهم برد که تازه خال تو خاکم شود عبیرآمیز. و چرا بقیه چاپا ندارن؟ چون کار درستی کردن، چون در هیچ نسخه‌ای به جز همین نسخه خلخالی نیست. و اصلا من بعید میدونم سروده حافظ باشه. و با وجود اینکه ظاهره خیلی دلربایی داره، این واجارایی خیلی شعر و مشتری پسندش میکنه، اینجا هم که به خصوص شنیدم بعضیا میگن این با صدای خور و پف هم تناسب داره و بحث از خوابه، به جز واجارایی واج معنایی هم داره، یعنی به جز اینکه خ تکرار میشه آگاهانه و با متناسب با محتوای بیت هم تکرار شده. ولی با همه اینا اولا در هیچ نسخه نیست، ثانیا این آمیز یه دور قافیه شده، بنابراین تکرار قافیه داره و از همون مواردیه که گفتم که اینا رو بعدن مستند گرفتن، برای اینکه در حافظ تکرار قافیه خیلی هست. خب این بیت اصلا در هیچ نسخه نیست، در هیچی، فقط توی نسخه. و اصلا من بعید میدونم سروده حافظم باشه حتی، و میگم خیلی هم چیز خاصی نداره توش به جز این واجارایی. هرچند همین هم آقای زکاوتی گفتن که با این خالکوبی که اینا میکردن تناسب داره، ولی یعنی خالکوبی که لولیان و گولیان داشتن، ولی نه نیست اصلا از حافظ که حالا بخواد من بعید میدونم، خیلی بعید میدونم مال حافظ باشه، در هیچ نسخه دیگه ای هم نیامد. برای رو بوده این بیتارم آقای دکتر حمیدیان آوردن، ببخش من یه میپرم به قبل، ولی خب آره شاید بد نباشه که این آرام بشنوین. بود مردی فقیر گلخنتاب، ذاتش عشق در روانش تاب، روزی آن مرد در گذار نبود، که ملک با کرشمه روی نمود، خلاصه عاشق شده چون ندید آن ربوده را حاضر، گشت در وی تغییری ظاهر. یعنی اینجا ربوده خودش به معنی شیفته و عاشق و اینها به کار رفت. خب بنابراین ما بیت سوم ما اینو میگیریم که فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز. در نیساری هست فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخوان. در دو نسخه کهن نو یافتم هست که فرشته عشق نداند که چیست، بحث مکن. یه بار دیگه هم اون نسخه تاشکندین رو دوباره آورده این بیت، دفعه دوم اینم خیلی جالبه، این نسخه خیلی بیت ها رو دوباره آورده، یعنی نشون میده همون موقع هم اینا هر دو گونش رایج بوده که میگیم حافظ خودش اینا رو تغییر میداده. دفعه دوم نوشته به شکران که به حسن از ملک رو بودی گوی، به خاک جام و گلابی به خاک آدم ریز. که اینم به نظرم باز نمونه تکامل سخن در شعر حافظه و جالب از این جهت. باز این به چند تا نکته داره، یکیش اینی که فرشته عشق نداند که چیست، قصه مخوان. خب من اگه همین جوری برای زیبایی بنا بود انتخاب کنم، قصه مخوان رو می آوردم، انصافا قشنگه. و بحث مکن و واقعا دلم نیامد بیارم تو متن، یعنی تردید ندارم حافظ گفته، ولی فکر میکنم بعدا تغییرش داده به اینی که حالا یا قصه مخوان یا ای ساقی. عیب مکنم هست، دم در کشم هست، تو بعضی نسخان به شکران که به عشق از ملک رو بودی گوی یا به بردی گویم هست. مشکل ای ساقی هم اون بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریزه دیگه. ساقی که قاعدتا جام بخواه یعنی پیاله ای بخواه دیگه، یعنی شرابی بخواه. اگر بگیریم ظرف اون خود جامو بخواه درست میشه، یعنی ای ساقی بگو ظرف بیارن، تو مثلا ساغر در دست داری، سبو در دست داری، جام نداری، بگو جامو بیارن که بریزی در جام و پخش کنی. ولی جام اصولا مجاز از خود شراب، و من واقفم که همچی اشکالی هم داره که به ساقی دیگه میگن جام بده نه جام بخواه. کما اینکه در چند نسخه هست بیار جام و گلابی به خاک آدم، یعنی متوجه این اشکال بودن، ولی میگم نمیشه خلاصه اینو کاریش کرد. نکته دیگه اینی که اینو جایی هم نوشتم، مرحوم استاد شجریان که بنده بیش از خیلی اینایی که بعدن به من فحش دادن و گفتن چرا با استاد چیز گفتی، عاشق استاد بودم و هستم، در یه همایش حافظ گرفتانش که آزاد اگر اشتباه نکنم سال 94، ایشو رب بالا تریبون و این بیتو خوندن و گفت که این بخواه جام و گلابی به خاک آدم ریز نیست، این بخواه جام و شرابی به خاک آدم ریز. اینا عوضش کردن و سانسور کردن و خیلی هم با استقبال مواجه شد و همه جا پخشش کردن و که وای ببینین استاد در نسخه شناسی هم چه حرفایی میزن. اول اینو بگم، متاسفانه ما یه جامعه داریم تخصص درش خیلی قائل نیستیم، آدم ها یا خیلی بزرگ میشن یا نمیشن و یا سفیدن یا سیاه. ایشون در استادیش در آواز تردیدی نیست، ولی خب نسخه و اینا بلد نبود، اصلا اطلاعی نداشت. اینایی که من عرض میکنم بسیاری شد تو استادای ادبیات هم نرفتن اینجوری با دقت نسخه رو ببینن دیگه، چه برسه به ایشون که اصلا بعید میدونم از روی یه دونه نسخه خطی حافظ اصلا تا حالا نگاه کرده بود، همینجور یه چیزی شنیده بود. و اثبات بطلان این حرف همین که اصلا در هیچ نسخه ای، یعنی اینکه تغییرش دادن، کی تغییرش داده؟ حکومت تغییرش داده؟ یه جمهوری اسلامی تغییر داده؟ خب قبل از انقلابم ببینه، قبل از انقلابم که به خاک جام و گلابی به خاک آدم، نه نسخه تغییرش دادن. خب آخه نسخه تمام نسخه دارن به خاک جام و گلابی، آخه همشون که با هم سانسور نمی‌کردن، نه اصلا اطلاع نداشتن گاهی از وجود اون یه نسخه، عموما اطلاعی نداشتن. و شما میفرمان نه اینا رو یکی اون اولی کار سانسور کرده، هم به دنبالش سانسور کردن، بسیار عالی، اینم میخوایم بپذیریم. اشکال این چیه؟ اشکالش اینه هزار بار دیگه تو حافظ گفته شراب، چرا اونا رو سانسور نکردن؟ و به میز دل ببرم و چرا مثلا نکردن به چایز دل ببرم حول روز رستاخیز؟ حالا شوخی میکنم ولی آخه یه حرفی آدم باید بزنه که بشه دفاع کرد، بشه با بقیه مواردش تطبیق کنه. نخیر، در همه نسخ همین به خاک جام و گلابی به خاک آدم ریز، بسیارم زیباست این به خاک جام و گلابی به خاک آدم ریز، و دلیل هم داره در واقع، چون آدم یعنی حضرت آدم و بر طبق معتقدات ما حضرت آدم پیامبر بوده، یه جور گویا خواسته ادب شرعی رو حفظ کنه و نگه می به خاکش بریز. همین که میگه ای ساقی، معلومه ساقی که گلاب نمیاره که، ساقی شراب میاره، تو جامی بیار حالا گلابم به خاک آدم ریز، شراب نمیخواد بریزی. این رسمی بوده دیگه، حالا تا برسیم به اون غزل اگر شراب خوری جوره فشان بر خاک، مفصل توضیح میدم رسمه شراب ریختن بر خاک مردگان. دکتر صدیقی یه مقاله مفصلی در مجله یادگار که عباس اقبال ده ده و بیست چاپ میکرده نوشتن در باره این رسم می ریختن بر مزار مردگان حدود 80 سال پیش. و میگم ما اون غزل رسیدیم توضیح میدیم، بقایاش همینه که ما امروز سر مرده که میریم آب میریزیم رو سنگش یا گلاب میریزیم. و اینی که به خاک کسی شراب یا آب بریزن یعنی به یادشن، وقتی می مینوشیدن میریختن که اونا هم بهره ببرن، در اصل اصلا این بوده که بدن اونا بخورن، فکر میکردن بریزن اونا بهشون میرسه، یادگار همونی که با مرده خوردنی خاک میکردن و ظرف و نمیدونم اینا، که حالا وقتی مرد اینا رو استفاده کنه، این یادگار همونه. و بعد دیگه تغییر معنی داده به این که به یاد او. حالا چرا؟ برای این که اونجایی که امانت و خدا داشت میداد به ذریه آدم و به حضرت آدم، انا ارزنا الامانت علی السماوات و الارض، بسیار مشهوره دیگه، میدونید آیه رو، فابین ان یحملنها واشفقن منها، امانت و آسمان ها و زمین و کوه ها نکشیدن، همون که حافظ گفت آسمان بار امانت نتوانست کشید، کره فال به نام من دیوانه زدن. آدم بود که فهمل اهل انسان، انسان اینو قبول کرد که اونجا آدم بود که گرفت، و این امانت عشق بود، و اون چیزی که فرشتگان نمی توانستن و نداشتن همین عشق بود، اون علم آدم اسماء کلها که خدا یاد داد همه اسماء رو به آدم، اونا عشق بود، و اینا نداشتن و فرشته بی عشق مون. اینجا هم همونو میگه، جلوهی کرد رو خط دید ملک، عشق نداشت این آتش شد از این غیرت و بر آدم زد. حالا هم میگه فرشته عشق نداند که چیست، ای ساقی بخواه جامو گلابی به خاک آدم ریز، جام بخواه. میگم من هنوزم تردید دارم، شایدم دوباره در متن قصه مخانو بیارم یا حتی بحث مکانو. و میبینید که این دیگر سروده این بیت هم کاملا همین مضمونو داره، یعنی به شکر آن که به حسن از ملک یعنی همون فرشته ربودی گوی، به خواه جام و گلابی به خاک آدم ریز، حالا به خاکش بریز که عشق داشت و امانت را قبول کرد. درسته ما به درد سر افتادیم، ولی اگر عشق هم نبود هیچ چیزی نبود، و بنابراین حالا به یاد او ما می میخوریم و گلابی هم به خاکش میریزیم، حالا یا شراب میریزیم یا گلاب، ولی به هر حال این گلابی به خاک آدم ریز، شراب نیست. این غلام آن کلماتم که آتش انگیزد، اینو قزوینی نداره این بیت، نه آب سرد زند در سخن به آتش تیز. اینم باز بر آتش تیز اومده در نیساری، خب قشنگترم هست، سرد در بر، اینو متوجهش بودیم، ولی آب سرد زدن به چیزی ظاهرا میخواسته بگه، آب به چیزی زدن بوده نه آب بر چیزی زدن، و نسخه قدیم هم همینو نشون میده که نه آب سرد زند در سخن به آتش تیز، کما اینکه تو نسخه نور عثمانی هم هست، نه آب سرد زند بر سخن نه آتش تیز، یعنی این ب رو مثل که اشتباها نخونده، و هر حال معنیش مشخصه دیگه، اون شعری را میپسندم، کلمات اینجا مجاز از شعر قاعدتا، که آتش انگیز باشد، همون عاشقانه باشد که در بیت قبل، نه اینکه به آتش تیز سخن آب زند. این بیت مباش قره به بازوی خود که در ضرب است یا در حرب است، یا به بازی خود قره مباش، یا هزار تعبیه در، یا هزار تعبیه ی حکم پادشاه انگیز. این یه مصیبتیه به قول استاد مظاهری این بیت، و خیلی هم دربارش چیز نوشتن، یه توضیح اجمالی سعی میکنم بدم جوری که گیج نشین. اول معنیشو به طور کلی بگم، کلن میخواد بگه که به این وضعیت و به توانایی خودت قره مباش، حالا یا ای معشوق یا ای مخاطب یا هر کی، یا ای ممدوح، چون که هزار تعبیه هست، هزار چیز فکر نکرده هست که همه چیزو نابود میکنه، اصطلاح عامیانه کن فیکون میکنه. این معنی کلیش. قره، ما میگیم قره، ولی اصلش قره، مغرورم از همینه، یعنی فریفته شده، مغرورم اصلا یعنی فریفته شد. من آوردم به بازوی خود، ولی به بازی خود هم هست، یعنی خانلری و نیساری و سایه به بازی خود دارم، و ایوزی به بازوی خود. اینم عرض کنم شما الان یه نسخه چاپی جلوتونه، اینا رو دست خطایی کج و مواجه قدیم و اون مرکب ها و 700-800 سال تاریخ از روش بگذره و اینا رو در نظر بگیرین، اینا خیلی شبیه به هم میشه، بازی و میشه بازو هم خوند، ضرب و خبر و حربم میشه، اینا رو همشو یه با یه دندونه پسا پیش بشه میشه یه جور نوشت و یه جور خوند. ما حالا ضرب میگیم چیکار به خبر داره، ولی وقتی سر هم بنویسن همون جوری که منم اینجا سر هم نوشتم خیلی فرقش میشه و خیلی شبیه به هم میشه، و ضرب است با خبر است با حرب است خیلی تفاوتی نداره. مشکل این قبیل ابیات اینه که ما اصلا نمیدونیم صورت درست و نهاییش کدومه، و من تصورم این است که بعضی از اینا ضعف تألیف داره، یعنی بعضی هاش اصلا اشکال داره در اساس خود کار. و ببخشید چون دکتر ریاهی گفته، منم جرأت میکنم عرض کنم، اصلا گفته ایشون آقا در نیامده، میگم ضعف تألیف داشته، حافظ میخواسته یه چیزی بگه ولی اون مضمون درست در نیامده درش، بنابراین اصلا اصلش باید پدریشو به اصطلاح ثابت کن. به بازی خود به نظرم اینجا درست نیست، یه ذره معنی امروزی تر میشه، به بازی کردن خود، یعنی به توانایی و مهارتت در بازی نناز، در صورت که به بازوی خود مناز به نظرم یا غیر مباش بهتره. در زربستم، حالا در هر بست که همه جا حد زدن، اصلا نسخه نداره، ما بایستی که بین در خبر است و در ضرب است انتخاب کنیم. اکثر نسخ، 9 نسخه که اصلا اینو نداشتم، ولی اینایی که دارن اکثرشون در ضرب است دارن و منم برای همین در ضرب است و فکر میکنم حالا یعنی در نمیدونم در بازی تو این، من اگر همینجوری باز بنا بود انتخاب کنم، همون در خبر است و انتخاب می کردم، ولی چیکار کنم که اکثریت نسخ و نسخ قدیمی دارن در چیز است، در ضرب است تا در خبر است. خبر به معنی حدیثه، بعضی هم اشکال کردن که ما در حدیثی همچی چیزی نداریم، حالا اگر هم مطمئن باشیم که همچی حدیثی نداریم، ولی بازم که اون که حرف نشد که شاید در مقام اقراق خواسته بگه ما حدیثش هم داریم، در مقام حرف شاعرانه. 1000 تعبیه در آوردن خانلری و نیساری و من 1000 تعبیه یه آوردم، دکتر عوضی هم همینجور، و به نظرم همین درسته. به قول دکتر حمیدیان، در ضرب است در تعبیه است، میگن مثل اینه بگیم که در گوجه است 1000 خاصیت در خیار، درش اضافه است دیگه، بنابراین درست همینه که سایم همین جور آورده. 1000 تعبیه حکم پادشاه انگیز، پادشاه انگیز هم دکتر حمیدیان هم دکتر رواقی مقاله نوشتن، یه چیزی مثل کیش دادن شاهه. نیساری که کرده در حکم پاد شاهنگیز، یعنی شاهنگیز رو تنگ هم نوشته، پاد و جدا، و این دیگه از اون کار عجیب غریب است، هم چیز عبدی که ما نداریم درست هم نیست. تو شاهنامه هم داریم برانگیز هم از گاه تابوس را، مثل کیش دادن یا بلند کردن، اونجا که در بازی هم نیست، در حقیقت میگه شاه و بلندش کنه. تعبیم اب اصلا یعنی بار و سنگینی کالا در اصل لغت، و تعبیه چیزی یعنی چیزی رو در چیزی قرار دادن، و تعبیه لشکر یعنی همون آراستن لشکر، و 1000 تعبیه حکم پادشاه انگیز در ضرب است گویا یعنی در یک ضربه 1000 تعبیه جنگی هست که میتونه شاه رو از بین ببره، یعنی همه قدرت رو نابود کنه، بنابراین به بازوی خود غره مباش. بیت ششم: فقیر و خسته به درگاه حتا آمدم، رحمی که جز ولای تو هم نیست هیچ تستاویز. باز این بیتم آقای زکاوتی نوشتن که فقیر و غریب و اینا اسم، چون یه نسخه هم فقیر و غریب و خسته هم چیزی داره، و میگن غریب و فقیر هم اسم رایج بین کولیانه. جز ولای تو، جز سرپرستی تو، جز پادشاهی تو هیچ دستاویزی مرا نیست، جز ولای تو ام نیست، جز ولای تو هیچ دستاویزی ام نیست، هیچ دستاویزی مرا نیست. بیا که هاتف میخانه دوش با من گفت که در مقام رضا باش و از قضا مگریز، و در مقام رضا باش و از قضا مگریز. قزوینی داره و از قضا، بقیه دارن در مقام رضا باش و از قضا مگریز. هاتف اون سروش غیبیه دیگه، و این هاتف میخانه یه تعبیر پارادوکسیکال عرفانیه، یعنی انگار میخانه هم یه جایی مثل ملکوته که هاتف داره، فرشته داره و نمیدونم درش الهام میشه. و اون وقت حالا اون به من گفت در مقام رضا باش و از قضا مگریز. این دو بیت در سایه به دنبال هم اومده که مباش غره به بازوی خود که در حرب است، که خب این توالی هم توالی قابل تأملیه، بیا که چون این گفت و مباش غره به بازوی خود. پیاله بر کفنم بند، این بیتم بی نظیر بی نظیر، تا سحرگه حشر. ببینین ما امروز تا میگن قیامت ذهنمون درگیر هزار چیز میشه که در قدم ها اصلا وجود نداشته. اصلا بعضی ها که اصلا انکار میکنن به کلی، تا اینی که حالا اینا رو نمادین میدونیم یا قصه‌ای که اصلا نشنیدیم از حول روز رستاخیز. ولی یکی از مزامین رایج منبرها و مجالس وعظ این توصیف حول روز رستاخیز بوده. چند وقت پیش یه پرده خانی تو همین شهر اصفهان فیلمش در اومد، مثلا مال 50-60 سال پیش. اول تا آخر این پرده خانی همین بود که میگفت این مار قاشیه رو ببین، اینایی که تارک و سلاتن نماز نمیخونن و میزنه در روز قیامت، این عقرب رو ببین اونایی که روزه نمیگیرن، اینا ببین اونایی که غیبت میکنن، نمیدونم این آتیش میاد، هر کوچکترین گناهی رو به سرعت براش میگفتن در روز قیامت فلان کار رو باد میکنن. من یادمه تا همین دورای کودکی ما اگر کوچیکتر آب میخواست میگفتن تو اگه بخوری مثلا روز قیامت باید سوارش کنی. انواع از این چیزا بگیرین تا چیزای خیلی جدی‌تر. میخوام بگم هول روز رستاخیز، یا اینی که حافظ میگه حدیث هول قیامت که گفت واعظ شهر، کنایتی است که از روزگار هجران گفت. این خودش کلی داستان داره، خودش کلی حرف پشتش. و هول روز رستاخیز برای ما دیگه هولی مثل که نداره، گویا باور نمیدارن روز داوری. ما دیگه خیلی نمیترسیم از این هول روز حشر، ولی در اون فضا بسنجید که هول روز رستاخیز چقدر ملموس بوده برای این. حالا من میخوام این هول، این ترسناکی حائل، جالبه اینجا حائل یعنی هولناک با هی دو چشم، حائل یا حائل با هجیمی یعنی چیزی که نظر دوتا رد بشن، یعنی اینجا هول و حائل رو به یاد میاره، ولی حائل تو بیت بعد یه جور دیگه است. من میخوام اون هول رو از دلم ببرم. خب راه حلش چی چیه؟ یه پیاله ببند. باز میبینین اینجا پیاله یا جام نماد از خود شرابه. پیاله‌ای بر کفنم ببند، یعنی جام شرابی در کفنم بگذار تا من در سحرگاه هشت که پا شدم و حول گناهانم و دارم می بخورم تا استرسم بریزه، که خودش کلی گناهه و تازه قراره براش عقوبت پس بدم، ولی اونم میخوام با می فراموش کنم. باز اینو آقای زکاوتی نوشتن که از آداب آیین سکایی و کولیان اینه که پیاله با مرده دفن میکردن، و اینم باز تناسب با در تناسب با فضای کلی غزله. میان عاشق و معشوق هیچ حائل یا حائل قدیم مینوشتن. حائل همونه که ما برای برقم میگیم که مثلا چوب برای برق حائله،
یعنی نمیذاره رد بشه. میان عاشق و معشوق هیچ حجابی نیست، هیچ مانعی نیست، تو خود حجاب خودی حافظ، یا تو خود حجاب خودی حافظ از میان برخیز. حجابی نیست بین عاشق و معشوق، اگر حجابی هست خود تویی، و اگر تو خودی خود را محو کنی دیگه اون حجاب ها همه زایل خواهد شد. امیدوارم که لذت برده باشید از این غزل بی‌نظیر.